همایش‌های معلمان و فرهنگیان در ایران. دستیابی قریب الوقوع آمریکا و عربستان سعودی به یک توافق امنیتی.
در کوتاه مدت به نظر من اینکه تنش‌ها و اضطراب‌های امنیتی رو بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، بعد از موشک‌پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل و جواب اسرائیل به اون، یه مقدار کمتر می‌کنه.
تصور نکنید فقط همین هاست. بسیار بیش از این در انتظار شماست. همراه ما باشید در مجله شب رادیو فردا. معلمان و فرهنگیان روز پنج شنبه به مناسبت روز معلم در 10 شهر ایران همایش‌های اعتراضی برگزار کردند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت 4 نفر در تجمع شهر تهران است که 1 نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برد. گزارشی بشنویم از همکارم کیانوش فرید درباره تجمع روز پنج شنبه معلمان.
همزمان با تهدید و احضار و ارعاب فعالان صنفی معلمین در شهرهای مختلف از سوی نهادهای امنیتی مبنی بر عدم شرکت در تجمع صنفی معلمان، کانال شورای امانگ تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد که همه ما می‌آییم و وعده ما همان 10 صبح 13 اردیبهشت. این در حالی است که بنابر خبرهای رسیده به دست رادیو فردا، صبح روز پنجشنبه اغلب فعالین صنفی با تلفن‌های مکرر ناشناس تهدید شدند که اگر در تجمع دیده شوند حتما بازداشت خواهند شد. به گفته یک منبع مستقل در ایلام، کرمانشاه، اهواز، عراق، فارس، انزلی و خوزستان حتی اجازه تجمع داده نشده است. در تهران نیز جو به شدت امنیتی گزارش شد. مطابق صحبت‌های یک معلم بازنشسته که کانال شوراها آن را منتشر کرده، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران، منطقه مملو از نیروهای گارد ضد شورش و لباس شخصی بوده که از افراد عکس و فیلم می‌گرفتند و حتی چند تن از معلمان را با ضرب و شتم به یک ون منتقل کردند. بنابر گزارش‌های همین کانال و خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده، در تجمع بوشهر که در نهایت به هم خورده، رضا امانی فر از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر نیز دستگیر شده و به مکان نامعلومی برده شده است. کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی اما با انتشار عکسی از تجمع معلمان در شهر هرسین در استان کرمانشاه نوشته هرسین چراغ اعتراضات صنفی را روشن نگاه داشت. همچنین بنابر گزارش‌های منتشر شده، تجمعات کوچکی هم در شهرهایی چون یاسوج، رشت، قزوین، مریوان، اسلام‌آباد غرب و علی گودرز برگزار شده است. از یک معلم که به خاطر مسائل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم پرسیدم با این همه ارعاب و تهدید آیا همچنان مصر هستند که در این تجمعات شرکت کنند؟
وظیفه ما اینه که دنبال حق خودمون باشیم. حق خودمون به عنوان معلم و حق دانش آموزان خودمون. و البته میدونیم مسیری که ما انتخاب کردیم بازداشت، بازجویی، زندان، تعلیق و اخراج به همراه داره. آمدن نیروهای امنیتی به خونه، به هم ریختن خونه، توقیف گوشی و وسایلمون هم هست. ما همه اینها رو میدونیم. از اون طرف هم که معلومه حکومت با نیروهای امنیتیش کارشون ارعاب و تهدید و شکنجه و آزاره. اونها هم ابزارشون برای کنترل همینه و من معتقدم که هر چقدر ما عقب نشینی کنیم اونها ده ها قدم جلوتر میان.
کانال شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی معلمان ختم‌نامه پایانی تجمع کشوری فرهنگیان را هم منتشر کرده است. در این ختم‌نامه به سرکوب و تهدید معلمان به خاطر مطالبه گری اشاره شده و تاکید شده که شوربختانه شاهدیم که گرانی و تورم ناشی از سوی مدیریت‌ها، تحریم، فساد و اختلاس سفره مردم را خالی کرده، اما به جای مبارزه با اختلاسگران و مفسدان، نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند. حرکت اعتراضی معلمان به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان یکی از ادامه‌دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده به ویژه در چند سال اخیر. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای که در برخی موارد با تفتیش خانه، دستگیری زندان، پرونده‌سازی، اخراج، انفصال از کار و بازنشستگی اجباری معلمان روبرو شده، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
گزارش کیانوش فرید از رادیو فردا رو میشنیدید درباره همایش روز پنجشنبه معلمان و فرهنگیان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری بلومبرگ از افزایش سرعت مذاکرات آمریکا و عربستان سعودی و نزدیک شدن دو کشور به دستیابی به یک توافق امنیتی خبر داده. در گفتگو با بلومبرگ، مقامات مرتبط با این مذاکرات که البته به نامشون اشاره ای نشده، ابراز خوشبینی کردند که این توافق تاریخی به گفته اونها تا چند هفته دیگه به دست بیاد. این رسانه روز پنجشنبه با استناد به همین مقامات نوشته که این توافق ضمن ارائه تضمین‌های امنیتی قابل توجهی به عربستان سعودی، همچنان چارچوبی نیست برای احتمال عادی سازی رابطه آتی عربستان و اسرائیل ارائه می‌کنه. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، درباره اهمیت این توافق ببینید به پرسش های ما چگونه پاسخ داده.
مهمترین اهمیتی که این در این مقطع خاص دارد و فروکش کردن تنش های منطقه‌ای و به خصوص فروکش کردن و پایین آوردن به قول معروف اون شعله اضطرابی است که عربستان سعودی و کشورهای متحده ایالات متحده در منطقه دارند. یعنی چه؟ یعنی ایالات متحده با یک تعهد امنیتی جامع و مانع به عربستان سعودی که یک متحد بزرگش است و در این سالهای اخیر با تمام انتقادات بسیار سنگین حقوق بشری که بر او هست، دست به یک سری اقدامات اصلاحات گسترده هم در داخل عربستان سعودی زده. در کوتاه مدت به نظر من اینکه تنش‌ها و اضطراب‌های امنیتی رو بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر، بعد از موشک پرانی جمهوری اسلامی به اسرائیل و جواب اسرائیل به اون، که مقداری کمتر میکنه. دراز مدت هم ما این منافع رو ما میتونیم و این مزیت ها رو میتونیم از سه بعد بررسی بکنیم. بعد اول این است که برای ایالات متحده چه مزیت هایی دارد، بعد دوم برای خود عربستان و متحدین عربستان، و بعد سوم برای منطقه به عنوان یک منطقه سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی چه مزیت هایی دارد. برای ایالات متحده بزرگترین مزیت این هستش که در منطقه حضورش رو ادامه میده با تعهدی که دارد میده در عربستان سعودی، به خصوص اینکه جلوگیری میکنه از نفوذ بیشتر کشورهای مثل چین، که خب بالاخره چین دوست داره جای پای در خاورمیانه داشته باشد. روسیه آنچنان روابط گسترده‌ای با عربستان ندارد، هرچند که روابطشون حسنه هست، روابط تیره ای نیست، اما یکی از بزرگترین تولید کنندگان یا صادر کنندگان تسلیحاتی اونها حساب نمیشه. ولی از اون طرف هم بالاخره همیشه مسئله ایران رو بعد در نظر داشت که ایالات متحده خیال عربستان رو از اون راحت بشه. پس ایالات متحده در ضمن داشته باشید، معمولا دولت های جمهوری خواه و عربستان خیلی نزدیکترند. این در یک دولت دموکرات داره انجام میشه و نشون میده که تعهد ایالات متحده به یک متحد منطقه‌ای است که دموکرات باشن سر کار چه جمهوری خواه. خیلی نکته کوچیک عرض کنم، این اگر برای ایالات متحده بخواهند کمک بکنند به تسلیحات، نه تسهیلات، بس در تسهیلات ارزم به حضور شما صنایع هسته‌ای و نیروی انرژی اتمی در عربستان سعودی، خب بالاخره اینها پیمانکارهای ایالات متحده خواهند بود، شغل هایی که از ایالات متحده خواهد رفت، شغل هایی هستش که بالاخره درآمدش در اینجا خواهد بود. و همیشه در نظر داشته باشید کمپانی های اسلحه سازی ایالات متحده و کمپانی های ساختار دفاع با یکی از مشوقین اقتصادی هن، همیشه خوبه که ایالات متحده این برای متحدینش فراهم بکنه صنایع دفاع رو، به خاطر اینکه میلیاردها دلار سود و صدها هزار شغل بسیار مهم امریکایی رو ما در کشور میتونیم حفاظت کنیم. در بعد منطقه عربستان سعودی و متحدین بسیار نزدیکش همچون امارات، همچون اردن و مصر، یک مقدار خیالشون راحت‌تر میشه که ایالات متحده با تنها دادن یک همچین تعهدی، بلکه با تعهد دادن برآورد کردن تسلیحات بسیار پیشرفته و غیر هسته‌ای، تسلیحات پیشرفته ولی غیر هسته‌ای، عربستان سعودی رو تحت پوشش خودش قرار میده. و اون تیرگی که شاید بگیم بین محمد بن سلمان و کاخ سفید، کاخ سفید دموکرات‌ها بود، تا حدی برطرف میشه.
آقای آرامش، عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل تا چه حد در این توافقنامه گنجانده شده و تا چه حد بهش بها داده شده؟
هرچند که اسرائیل در این معاهده نیست، قرار بود یک معاهده امنیتی چند ماه پیش امضا بشه، تا همین 8 ماه پیش، بین ایالات متحده عربستان و سعودی و اسرائیل، ولی ممکن اسرائیلی که از امضا کننده ها نباشه، ولی بدون شک یکی از زینت این قضیه هست. قبل از 7 اکتبر قرار بود که ایالات متحده میانجیگری کنه و اسرائیل و عربستان و سعودی هم نزدیک بشن و یک معاهده تاریخی که عربستان اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. عربستان و سعودی بالاخره قطب رهبری کشورهای سنی دنیا است و یک نفوذ بسیاری در مسلمانان جهان دارد، از لحاظ حالا هم مادی هم معنوی. ولی این که من میبینم الان اسرائیل در این معاهده نیست، دلیل بر این نیست که اسرائیل از این زینف نخواهد بود. اتفاقا با فرو کشیدن استرابات و به خصوص با اینکه بتونن آتش بسی رو با یک همچین تعهد امنیتی اسرائیل هم قبول بکنه که از غزه بیاد بیرون یا آتش اعلام بکنه که در افکار عمومی در عربستان سعودی اجازه این نزدیکی جدید محمد بن سلمان و اورشلیم رو بده. بالاخره اسرائیل و عربستان سعودی تا قبل از اینکه این حمله تروریستی 7 اکتبر بشه می‌خواستن هم نزدیکتر بشن و حتی احتمال بر این می‌رفتش که محمد بن سلمان و عربستان سعودی اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. می‌تونه یک دستاورد بسیار بزرگی باشه برای آقای بایدن در حد معاهده کمپ دیوید سال 1978 آقای مثلا کارتر بین مناخیم بگین و سادات، یا در حدی که مثلا رابین و عرفات در کاخ سفید سال 1993 مثلا این رب چار دیدار کنند. یک همچین چیز بزرگی میتونست باشه ولی نشد. شاید یک همچین تعهدی و یک همچین معاهدهی که استرابات عربستان رو کم کنه و بی انجامد به آتش بسی در غزه که اون موقع راهی پیدا بشه برای به رسمیت شناختن اسرائیل و پایان دادن این مناقشه تقریبا 80 ساله.
دستیابی قریب الوقوع آمریکا و عربستان سعودی به یک توافق امنیتی. از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، درباره اهمیت این توافق که خبرگزاری بلومبرگ از اون و افزایش سرعت مذاکراتش خبر داده میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
بشنوید که آمریکا روسیه رو به استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین متهم و تحریم‌های جدیدی علیه شرکت‌ها و نهادهای متعدد حامی روسیه در جنگ با اوکراین وضع کرده. اوکراین روسیه رو متهم می‌کنه که تاکنون بیش از 1000 بار از گازهای شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی در جبهه استفاده کرده، اما روسیه این اتهامات رو بی اساس خوانده. بریم و بشنویم از آنا رایسکایا.
آمریکا رسماً روسیه را متهم کرد که کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را نقض کرده و در جبهه های اوکراین از عوامل شیمیایی استفاده میکند. بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روسیه علاوه بر ترکیب شیمیایی کلورپیکرین، گازهای اشکاور را نیز به ابزار جنگ تبدیل کرده. در این بیانیه تأکید شده استفاده از گازهای شیمیایی توسط نیروهای روس در اوکراین یک مورد استثنایی نبوده، بلکه از تلاش‌های احتمالی ارتش روسیه برای عقب راندن اوکراینی‌ها از مواضعشان به منظور پیشروی تاکتیکی در میدان نبرد است. کلورپیکرین یک ترکیب شیمیایی سمی است که اثرش تحریک کننده و در غلظت بالا خفه کننده است و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از آن را منع کرده. موارد متعدد استفاده از این گاز در جنگ جهانی اول ثبت شده بود و به اذعان یک ژنرال روس، نیروهای اتحاد شوروی هنگام جنگ در افغانستان از این گاز علیه مجاهدین نیز استفاده می کردند. آلیک ژدانوف، کارشناس نظامی، میگوید در ماه‌های اخیر استفاده روسیه از عوامل شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی بیشتر شده.
ماه گذشته 371 مورد ثبت شد. حتی رسانه‌های روسی پنهان نمی‌کنند که نظامیانشان نارنجک‌های حاوی گاز شیمیایی به کمک پهپادهای کوچک بر مواضع نظامیان اوکراینی پرتاب می‌کنند. گازهای CS و CN توسط نیروهای ضد شورش استفاده می شوند، اما معترضان معمولا می توانند فرار کنند تا کمتر در معرض خطر قرار گیرند. ولی سربازانی که در سنگرها یا زیر آتش دشمن هستند با خطر مسمومیت شدید و حتی خفگی مواجه می شوند.
در حالی که برخی رسانه‌های روس استفاده از گازهای شیمیایی در جریان جنگ علیه اوکراین را یک تاکتیک موفق می خوانند، مقامات رسمی روس منکر اتهامات اوکراین و آمریکا هستند. واشنگتن چهارشنبه در واکنش به استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در اوکراین و همچنین در راستای مقابله با کسانی که حامی این جنگ هستند، بیش از 280 شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر را به فهرست تحریمی خود افزود. برخی از این نهادها در کشورهای هستند که به گفته مقامات آمریکایی به روسیه کمک می‌کنند تحریم‌های غرب را دور بزنند. با توجه به تحریم شدن بیش از 20 شرکت مستقر در چین و هنگ کنگ، میتوان فهرست جدید را از گسترده‌ترین اقدامات آمریکا علیه شرکت‌های چینی طرف همکاری با روسیه دانست. این تحریم‌ها در پی هشدارهای مکرر آمریکا به چین در مورد حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین وضع شده. پکن ضمن محکوم کردن تحریم‌های آمریکا تأکید کرد روابط تجاری با روسیه مطابق قوانین بین‌المللی است. یفگنی چینسوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تحریم‌ها جنگ روسیه را متوقف نمی‌کند، اما هزینه آن را چند برابر کرده.
تا زمانی که پوتین قدرت دارد، جنگ ادامه خواهد یافت. این جنگ در جبهه‌های متعدد است. علیه مخالفان داخلی، علیه اوکراین، در سوریه و آفریقا. غیر از هزینه‌های نظامی، کرملین ناچار است برای جلب حمایت دنیای غیر غربی هزینه کند و رأی راستگراها و چپگراهای مخالف آمریکا در عرصه بین‌الملل را بخرد. حتی کشورهایی که آنها را متحد روسیه می‌دانیم، اول از همه به دنبال سود هستند. هرچه موانع بیشتری جلوی پیشرفت اقتصادی روسیه باشد، جنگ در تمام این جبهه‌ها برای کرملین سخت‌تر می‌شود.
روسیه عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است و اعلام کرده که در چارچوب تعهدات بین‌المللیش تمام سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده. اما در سالهای اخیر استفاده از عامل اعصاب نویچوک علیه سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، و الکسی نوالنی، رهبر فقید اپوزیسیون روسیه، جنجال برانگیز شد. در پاییز گذشته روسیه کرسی خود را در شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از دست داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما عزیزان، قرار است فیلمی سینمایی بر اساس زندگی منصور بهرامی، تنیس باز مشهور ایرانی، مهاجرت او به فرانسه و چالش هایی که تا رسیدن به شهرت جهانی پیدا کرد ساخته بشه. این فیلم به وسیله رموالد بولاژنه، کارگردان فرانسوی، ساخته خواهد شد و امیر جدیدی، بازیگر فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی، هم ایفاگر نقش منصور بهرامی تنیس باز خواهد بود. منصور بهرامی 68 ساله، متولد ایران، به دلیل سبک بازی سرگرم کننده تنیس و داستان زندگی پرفراز و نشیبش چهره محبوب در مسابقات بین المللی تنیس نمایشی به حساب میاد. منصور بهرامی در گفتگو با مهدی طاهباز در مورد ساخته شدن فیلمی سینمایی بر اساس زندگیش، گوش کنید چی گفته.
چندین ساله که سعی میکنن این فیلم زندگی من رو بسازن. اونا خودشون اومدن پیش من و گفتن که زندگی نامه شما یک واقعا در بین بازیکن تنیس خیلی نادر هستش. یعنی تمام بازیکن تنیس عضو کلوب بودن و بچه‌های مثلا کسایی بودن که پدراشون تونستن کمکشون کنن که بازیکن بشن اینا، ولی زندگی نامه من واقعا فرق میکنه. یه از توپ جمع کنی شروع کردم، اینا اومدن طرف من و از من خواستن که ما بهشون اجازه بدیم که این فیلمو درست کنن. یه 7-8 سالی هستش و برای اولین بار الان این تمام سناریوی فیلم نوشته شده.
چه مقطعی از زندگی شما هست آقای بهرامی؟
زندگیم از بچگی تا اون موقعی که از توپ جمع کردن تو امجدیه، شما جوونید نمیدونید امجدیه چی بود، تا
الان اسم شده ورزشگاه شیرودی.
بله، ورزشگاه شیرودی یک ورزشگاهی هستش و بود که بهشتی روی زمین بودش. من پدرم اونجا کار میکرد و یکی از کارمندان نگهداری استادیوم توی ورزشگاه. و منم تو اونجا به دنیا اومدم و از همونجا بزرگ شدم و شروع کردم به راه رفتن و زمینای تنیس هم من از اونجا باش آشنا شدم. منتها فرقی که برای من و مثلا فکر کنید تنیس بازای دیگه بودش، اونا مثلا از 4-5 سالگی رفتن توی یه کلوپی اوس شدن تنیس رو یاد گرفتن با مربی. ما حق بازی کردن نداشتیم توی امجدیه. تو امجدیه من فقط حق داشتم برم اونجا برای کسانی که عضو بودن و میوادن بازی میکردن توپ میتونستم جمع بکنم. از همونجا شروع کردن و رسیدن به زمینهای مرکزی ویمبلدون و فرنچ اوپن و نمیدونم استرالیان اوپن و یو اس اوپن، خب این به هر صورت یه راهی هستش که به هر کسی داده نشده و به همین دلیل این فیلمسازا رو خیلی چیز کرده که بیان این فیلم زندگی من رو بسازن.
و تا چه زمانی از زندگی شما قراره به تصویر کشیده بشه؟ تا همین الان.
شما الان اگه نگاه بکنید، من تنها بازیکن هستم در جهان تنیس که در سن 68 سالگی دارم بازی نمایشی میکنم و با کسایی بازی میکنم که مثلا بکنید تو همین 3-4 سال پیش جزو بازیکن‌های حرفه‌ای بودن. بازی نمایشی کردم با راد لیور، با کن روزوال، با جان نیوکام، با ناستاز، با نمیدونم تونی روچ، با استن اسمیت، جیمی کانرز، بورگ و حتی جوانتراش رو دو دفعه هم مثلا با همین اندی موری و نمیدونم فدرر و ندل و الان هم که دارم بازی میکنم، من الان 10 سال محسن‌ترین بازیکنی هستم تو مسابقات نمایشی بازی میکنم. اینا همشون از من 25 سال 30 سال جوانترن و من با اینا بازی میکنم. خب این برای فیلمسازا به هر صورت یه مقدار براشون جالبه دیگه.
و اعلام شد در رسانه‌ها که امیر جدیدی قراره که ایفاگر نقش شما باشه. چه شد که امیر جدیدی انتخاب شد؟
امیر جدیدی، ببینید، من خودم که توی یکی از صفحات همین مجازی و سوشال مدیا دیدم که یه بازیکنی هستش به نام امیر جدیدی که تنیس بازم هستش و من یه خود نگاه کردم، سوالم کردم، بعد دیدم که بازیکن بدی نیستش. به همین دلیل میدونم که بازیگر خیلی خوبی هستش، خیلی شایسته و من فیلماش هم دیدم، حتی باشم صحبت هم کردم، هنرمند خیلی با استعداد و خب به هر صورت کسی هم که میخواد به جای من توی فیلم بازی بکنه باید تنیس هم به مقدار آشنا بشه دیگه. به همین دلیل به ایشون فکر کردیم.
و آیا قراره که امیر جدیدی نقش مقطعی از زندگی شما رو بازی بکنه یا مقاطع مختلف رو با گریم قراره که ایشون ایفاگرش باشه؟
ببینید، من کارگردان فیلم دیگه نیستم، اون دیگه مربوط میشه به کارگردان فیلم که آقای رومولد بولانژه هستش و ایشون هم کارگردانه و هم پرودوکتر فیلم هستش دیگه، اون دیگه با اوناست. من نمیدونم، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که مثلا بخوام یه مقدار کمکش کنم از نظر بتونه بهتر رول منو بازی بکنه.
آیا دیداری داشتیم با امیر جدیدی؟ آیا همین مسئله قرار شده که تمریناتی رو داشته باشه امیر جدیدی با شما و زیر نظر شما تمرین بکنه که
فعلا در کارهای میبخشی کارهای اولیه‌اش هستیم و این 3 روز پیش اعلان شد که این فیلم من فرانس تلویزیون که خیلی کمپانی خیلی بزرگی هستش، اینا مسئولیت دارن که این فیلمو به پایان برسونن. از الان دارن برای فروشش در فستیوال کن شروع میکنن. بعد اگر همه چی به خوبی پیش بره از ماه ژانویه سال آینده، یعنی 8 ماه دیگه، فیلم برداری شروع میشه. 3-4 ماه کار داره که این فیلم بشه.
و آقای بهرامی، حالا این از ماجرای فیلمی که قراره ساخته بشه در مورد زندگی شما، اما خود شما دوره‌ای در ایران حدود 20 سال پیش حضور پیدا کردید و مسابقات نمایشی برگزار کردید در چند سال پی در پی، اما بعد از اون دیگه ما شاهد این مسئله نبودیم. چه اتفاقی افتاد؟
من همه جای دنیا سفر میکنم، مردم به من زنگ میزنن میگن آقا منصور، ما میخوام بیا شما بازی کنید و اگر مثلا ممکنه مثلا آقای مکنرو هم مثلا بیارید یا آقای مثلا ویلاندر رو بیارید یا آقای جوکوویچ. به همین دلیل در ایرانم آقای محمد خیرپور که یکی از آدم‌های واقعا خیلی ورزش دوست و تنیس دوست هستش، این مسابقات رو در ایران راه انداخت سال 2002 2003 2004 که من گیرمو ویلاس رو بردم اونجا، بیورن بورگ رو بردم اونجا، لوکونت رو بردم، سلجیک بیولین و بازیکن‌های دیگه، سانچز. اون بازی‌ها خیلی خوب انجام شده بود، مردم واقعا بال زیادی کردن، استادیوم پر بود، بعد مردم میخواستن از خارج بیشتر بیان، تو جا نبود. 2005 حتی آقای خیلپور و فدراسیون با من صحبت کردن که بتونیم حتی مثلا آندره آقاسی و سامپرس رو بیاریم، داشتن میخواستن مسابقات بزرگتری انجام بشه، ولی خب متاسفانه دیگه 2005 نشد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن و ایشون گفتن که نمیخوایم بود، اینجوری که من به من گفتن و از اون موقع بعد دیگه ما بازی نکردیم در این، متاسفانه.
فیلم زندگی منصور بهرامی، تنیس باز 68 ساله ایرانی، قراره به کارگردانی رامولد بولانژه که فرانسوی ساخته شود. امیر جدیدی بازیگر ایرانی هم قراره نقش منصور بهرامی رو در این فیلم بازی کنه. حالا مهدی طاهباز از رادیو فردا با خود منصور بهرامی، تنیس بازی که فیلم بر اساس زندگیش ساخته خواهد شد، گفتگو میکرد و از او میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک شدیم، اما یادآوری میکنم که در خاموشی گله گذاری نکنید، در واقع خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 برای اینه که صدای خودتون رو از میانه چهار دیوار به سراسر جهان منتشر کنید و برسونید. عزیزان، تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.